بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه 11 در ملاقی بعض الاطراف بود. مثالش ذکر کنم، دو تا اناء داریم، اناء یمین و اناء یسار. علم اجمالی دارم به این که احد الاناء نجسه، یا اناء یمین یا اناء یسار. بعد از اینکه این علم برای من پیدا شد، آبی داریم و این آب با اناء یمین ملاقات کرد. سوال ما اینه که آیا از این ملاقی که آب هستش باید اجتناب کرد، احتیاط کرد، نه اون رو شرب کنیم و نه اون رو در رفع حدث و وضوء و غسل استفاده کنیم، یا احتیاط لازم نیست، میتونیم با اون آب رو شرب کنیم و میتونیم از اون آب در وضوء و غسل استفاده کنیم. در ما نحن فی ما دو تا علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی اول داریم که علم دارن یا اناء اول نجسه، یا اناء یمین نجسه، یا اناء یسار. بعد از ملاقات علم اجمالی دوم متولد میشه، یا این آب نجس است یا اناء یسار نجس. خیلی خوب، ما داریم بحث میکنیم که این دوتا علم نسبت به حرمت احتمالی ملاقی، اگر حرمتی در بین باشه، آیا علم اول این حرمت را منجز هست یا نیست؟ و بحث بعدیمون اینه که آیا علم دوم اون حرمت احتمالیه در ماره، علم دوم میتونه منجزش باشه یا نه؟ پس در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول علم اجمالی اول، مقام دوم علم اجمالی دوم. المقام الاول فی العلم الاجمالی الاول، علم دارن که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار. بعد از این علم آبی با اناء یمین ملاقات میکنه. خب وقتی که ملاقات کرد احتمال نجاست رو میدن، احتمال نجاست رو دادن یعنی احتمال حرمت شربش رو میدن. آیا این حرمت احتمالیه به توسط علم اجمالی اول بر من منجز میشه یا نه؟ یا علم اول این توان رو نداره که اون حرمت محتمله در آب رو منجز کنه؟ فقط میتونه اون حرمت محتمله در اناء یمین رو بر من منجز کنه. مشهور چی فرمودن؟ مشهور فرمودن آقا علم اجمالی اول قدرت تنجیز تکلیف محتمل ره در ملاقی نداره. اگر خوب دقت کنید، اون ملاقات که عبارت از اناء یمینه، اگر اون نجس باشه، حرمت شربش و حرمت وضوعش ره اون علم اول چیه؟ منجز میکنه برمان. و اگر ملاقی ما که آبه نجس باشه، فلواقه حرمت شربش و حرمت وضوع، حرمت وضوع یعنی بطلان وضوع، حرمت وضوع علم اول نمیتونه منجزش باشه، به علم اول تنجز پیدا نمی کنه. اینه مشهور قائل شدن. چرا؟ بچهش روشنه. علم که این منجزه که معلوم خودش رو منجز میکنه، یعنی چه چیزی رو منجزه، چی هستش؟ منجز معلوم خودشه. چه علم تفصیلی باشه، چه علم اجمالی باشه، همیشه این علم اگر تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی، اون تکلیف فعلی معلوم چه به علم اجمالی چه به علم تفصیلی توسط علم میشه منجز. اما غیر از معلوم رو که نمیتونه منجز کنه. خوب دقت کنید، من علم دارم به چی؟ به نجاست اناء یمین، یا به چی؟ یا نجاست اناء یسار. این نجاست رو که میگیم از باب چیه؟ صادق بوده بشه. در واقع علم دارم به حرمت اناء یمین یا حرمت اناء یسار. خب این علم چیه؟ علم اجماعیست، معلوم خودش هر کدوم که باشه ما نمیدونیم، معلوم خودش حرمت اناء یمین باشه یا حرمت اناء یسار باشه، اون حرمت معلوم به اجماع به سبب این علم یسیر و منجزه. علم بیش از این تنجیز معلوم خودش بیش از این توان نداره، فقط معلوم خودش رو منجز میکنه. پس من وقتی علم دارم به حرمت احد الاناین یا حرمت اناء یمین یا حرمت اناء یسار، اون حرمت معلوم به اجماع فرق میکنه، اون حرمت معلوم به اجماع چه حرمت یمین باشه چه حرمت یسار باشه، اون حرمت توسط این علم یسیر و چی؟ منجزه. خب اما در ما نحنفی، آیا حرمت ملاقی اگر فرضاً حرمتی داشته باشه این معلوم به اجمال منه به علم اول؟ خب معلومه که معلوم به اجمال من به علم اول نیست. معلوم به اجمال در علم اول فقط عبارت از حرمت یمین یا حرمت یسار یا حرمت اناء یمین یا حرمت اناء یسار، اون معلوم به اجمال منه. اما حرمت ملاقی این که معلوم به اجمال من نیست که، بله در علم دوم که کاری به علم دوم اصلا نداریم، من فقط ناظر به علم اول هستیم. در علم اول من معلوم به اجمال حرمت و احد الاناین فقط، اما حرمت الملاقی دیگه معلوم به اجمال من نیست. معنا نداره که این علم اجمالی اول حرمت ملاقی رو که بهش تعلق نگرفته منجزش باشه. پس بنابراین علم اولی به هیچ وجه منجز نیست، اما علم دوم منجزه یا منجز نیست در مقام دوم بحث میکنیم. فعلا در مقام اولیم یک علم بیشتر فرض نکردیم و علم من یا به حرمت اناء یمین یا حرمت اناء یسار، هر یکی از این دو تا حرمت داشته باشم اون یسیر و منجزن به علم اجمالی. اما حرمت ملاقی اگر باشه اون ما اگر حرمت ملاقی اگر باشه او که معلوم به اجمال نیست. وقتی که معلوم به اجمال بود نبود به علم اجمالی اول هم لایسی رو منجزا، این فرمایش مشهور. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای صدر با این فرمایش مخالفت کرده و قائل شده که علم اجمالی اول نسبت به حرمت وضعیه ملاقی منجزه، اگرچه نسبت به حرمت تکلیفیه منجز نیست. خوب دقت کنید، بریم سراغ این ملاقی. میخواییم بیان مرحوم آقای صدر توضیح بدم، اگر هم بخواییم جون به مباحث جلد 4 صفحه 252 اونجا مبسوطن این بیان رو داره، خیلی خلاصش کرد میخوام بکنم. فرض کنید این ملاقی ما که آبود با اناء یمین ملاقات فرض کنید نجس باشه، اگر نجس باشه چند تا حرمت داره؟ دو تا حرمت داره، یه حرمت تکلیفی داره یه حرمت وضعی داره. حرمت تکلیفیش چیه؟ حرمت شرب ملاقی، میشه حرمت تکلیفی. یه حرمت وضعی داره، حرمت وضعیش چیه؟ حرمت وضوع به این آب نجس. حرمت وضوع یعنی چنین بطلان وضوع به این آب نجس، ایشون از این حرمت از این بطلان وضوع تعبیر کرده به چی؟ به حرمت وضعیه، این بطلان وضوع به این آب نجس اگر نجس باشه در آب. مرحوم واسط میگه علم اجمالی اول، باز با قطع نظر علم اجمالی دوم، حرمت تکلیفی رو منجز نمی کنه بر من، ما اگر نگاه کنیم به علم اجمالی اول بر حرمت تکلیفی ملاقی منجز نیست، میتونم شکر باشم، اما نسبت به حرمت وضعی علم اول منجزه. نمیتوانم با این آب وضو بگیرم، وضوع با این آب باطله، بطلان با این آب هستش، بطلان وضوع هستش. این بطلان وضوع منجزه، یعنی من اگر با این آب وضوع گرفتم، فقط صحبت اون در علم اوله، با این آب وضوع گرفتم و نماز خوندم، وضوع باطله، نمازم هم باطل، که هیچی فی یوم القیامت معذور نیستم، بر ترک این صلات من مؤاخذه میشم. اما اگر قبل از وضوع چند جرعه از این آب خوردم، شرب من حرام بود، اما این حرمت غیر منجزه است، روز قیامت به خاطر شرب مؤاخذه نمیشم. اما به خاطر اون نمازی که نخوندم، چون با این آب وضو گرفتم اون نماز خوندم، بر اون من مؤاخذه میشم. بازم برس چند دوری بار میگم فعلا با قطع نظر از علم دومه، علم دوم در نظر ایشان حرمت تکلیفی را منجز میکنه، فقط ما هستیم و علم اول. این نظر ایشان، دلیل ایشان چیه؟ ایشان قائل هستش، خوب دقت کنیم، قائل است که فرق از بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه. در حرمت تکلیفیه ایشون قائله که حرمت تکلیفیه فعلیتش دائر مدار چیه؟ فعلیت موضوعه. اما در حرمت وضعیه دائر مدار فعلیت نیست، قبل از فعلیت موضوع خودش فعلیه. در همین مثال پیادش کنیم، فرض کنید این آب ملاقی قبل از این که ملاقات بکنه یا بعد از این که ملاقات کرد و در واقع اناء یمین طاهر بود، الان حرمت شربش فعلیه یا فعلی نیست؟ فعلی نیست. کی حرمت شرب این ما فعلی میشه که نجاستش فعلی بشه، یعنی ملاقات کنه با یه نجس؟ اما میریم سراغ حرمت وضوع. این حرمت وضوع چه آب ملاقات بکنه یا نکنه چیه؟ این حرمت وضوع فعلیه. چرا؟ خوب دقت کنید، قبل از اینکه این آب وضوع ملاقات کنه یا وقتی ملاقات کرد با آب طاهر ملاقات کنه، با جناب طاهر ملاقات کنه، قبل از اینکه این بشه، الان من مکلف به چی هستم؟ من الان بر من واجب است صلات با وضوع به ماء طاهر. همین الان وجوب صلات بر من چیه؟ فعلی است. من بر من نماز واجبه، نماز که واجبه، نماز با چی؟ با وضوع. با وضوع با چی؟ با آب طاهر. پس در واقع طهارت از قیود تکلیف نیست، از قیود صلاته. همین الان که این آب ملاقات نکرده، همین الان تکلیف من فعلی است. تکلیف به چی دارم؟ به یک صلات با آب طاهر، صلات با وضوع با آب طاهر. وقتی ما میگیم وضوع با آب نجس باطله یا حرام وضعیه، این حرمت مفهوم انتزاعیه، این بطلان انتزاعیه. از چی انتزاع میکنیم؟ از اخذ قید طهارت در متعلق. ربطی به این نداره که موضوعش بدلی بشه، چون ما مأموریم به ایجاد صلات، دقت کنیم، به ایجاد صلات با وضوع به آب طاهر. انتظام میکنیم چیره؟ حرمت وضوع به آب نجس ره، یا بطلان وضوع به آب نجس. اما فعلیت تکلیف یعنی وجوب صلات موقوف بر فعلیت طهارت یا فعلیت نجاست ربطی نداره.
نه واقعی،
صلات واقعی، چون به جهت این که در صلات طهارت شرط واقعی است. پس بر همین الان قبل ملاقاتم بر من واجبه صلات با وضوء و آب طاهر، چه آب نجسی باشه چه نباشه، چه آب طاهری باشه چه نباشه، من مکلفم به چی؟ به صلات با وضوء و آب طاهر. پس این طهارت در ما در واقع از قیود واجبه، نه از قیود و شروط وجوب. به خلاف حرمت شرب، حرمت شرب نجاست اون مشروب از قیود حرام نیست، از قیود چیه؟ حرمته. بر من چی حرامه؟ شرب نجس. اگر این ماء نجس باشه حرمت شربش به نیست، اگر پاک باشه حرمت شربش به نیست. در ملاقی اگر بخواد بحثش پیش بیاد مربوط میشه به علم. حالا میسنجیم اون علم دوم و الان فعلا در علم اولی. این ما نحن فی مرحوم آقای صدر فرموده بود، دقت کنید، حرمت وضعی بر من منجز میشه به همون علم اول، اما حرمت شرب بر من منجز نمیشه. خب چرا منجز میشه؟ خوب دقت کنید، چون به جهت این که فعلیت حرمت وضعیه دائر مدار چی؟ ملاقات یا نجاست نیست، چون تکلیف نسبت به من فعلی هستش. تکلیف کدوم تکلیف؟ وجوب صلات با وضوء به آب طاهر.
حتی قبل از نماز باشه؟
بله؟ نه بعد، حتما بعد از وقت.
بله
بعد از
وقت.
نه قبل از نماز نه، بعد از وقت همیشه وجوب صلات با آب طاهر میشه بر من فعلی، چه آب طاهری باشه چه نباشه، چه آب نجسی باشه چه نباشه. خب بعد ایشان که اینه فرموده گفته در ما نحن فیه، تا ملاقات صورت میگیره بین این آب و اناء یمین، من دو تا شک دارم، یکی نسبت به حرمت تکلیفیش، یکی نسبت به حرمت وضعیش. نسبت به حرمت تکلیفی قصد جاری میشه. چرا؟ چون من حرمت تکلیفیش معلومه به علم اجمالی در علم اول نیست، من علم اجمالی ندارم در علم اول که یا ملاقی حرام است یا انائی اصاب. در علم اجمالی اول فقط علم اجمالی من اینه که یا اناء یمین حرام است یا اناء یسار، اما نسبت اصل به لحاظ حرمت وضعیه چی؟ یعنی بطلان وضوع. آیست میگه دیگه اون دائر مدار فعلیت و عدم فعلیت نجاست نیست. من چون الان یک تکلیف فعلی دارم به وجوب نماز، به نماز با وضوء و آب طاهر، من اصل طهارت که در این ملاقی جاری میشه به لحاظ حرمت وضعیه تعارض میکنه با چی؟ با اصل طهارت در انائی اثار، چون او دائر مدار فعلیت موضوع نیست. همین الان اصل طهارت در ملاقی تا آرز میکنه به لحاظ چی؟ به لحاظ فقط و فقط حرمت وضعیه با اصل طهارت در اناء یسار، بنابراین من تا آرز میکنه تصاحب میکنه. پس من نسبت با قطع نظر از علم دوم، ما نسبت به حرمت شرب مؤمن دارم، اما نسبت به چی؟ نسبت به حرمت وضوع مؤمن ندارن. این ما حسب فرمایش مرحوم آقای صدر. خدمت رو عرض کنم که به لحاظ حرمت این دیگه حرمت وضعی ارتکاز مناقضه هست، وقتی که تساقط کرد نوبت میرسه به اصل مؤمن عقلی، اصل منجز عقلی که احتیاطه، ارتکاز مناقضه تعارض می‌کنه.
با چه دلیلی تعارض کرد؟
اصل مرخصه رو به لحاظ چی میخواین جاری کنیم؟ به لحاظ حرمت شور به لحاظ حرمت شور جاری میشه، مشکل نداره. اما به لحاظ حرمت وضعیش اصل مؤمن من با اصل مؤمن انای یسار که طرف ملاقا هستش با او تعارض میکنه، با او تعارض میکنه. در همون علم اول کاری هیچی به علم دوم ندارن. من
حرمت شور شد جاری
که چی؟ نه، اصل طهارت و اصل حریت هر دو جاری میشه. نسبت به حرمت شرب با اصل اون طرف معارضه نیم کنه، چون طرف علم اجمالی نیست. ایشان
قبول کردن که الان حرمت وضعی مولا بی محروض اجمال
نحبت هستند؟ دقت کنید، در معلوم در اونجا لازم نیست که فعلیت پیدا کنه. نه، یعنی در ما نحنفی قبل از این که تحقق موضوع بشه خود به خود هستش که من نسبت به حرمت ملاقی، نسبت به حرمت وضوع با این ملاقی دقت کردیم. این از اثر چیه؟ این از اثر حرمت، از اثر حرمت این نجاست ملاقا هستش. ولو این که چیه؟ ولو این که فعلیت نشده باشه، لازم نیست معلوم به اجمال باشه. نه، علم اجمالی که این هستش، علم اجمالی من نسبت به نجاست این که نیست، نجاست ملاقی، علم اجمالی من به نجاست ملاقا هست. منطقه اثر وضعی نجاست ملاقا چیه؟ اثر وضعیش، اثر شرعیش بطلان وضوع هستش با ملاقیش، بطلان وضوع هستش با ملاقی. اما حرمت شرب ملاقی اثر وضعیش نیست. وقتی فعلی میشه که ملاقات محقق بشه و نجاست محقق بشه، یعنی ملاقات باید محقق بشه تا حرمت شرب بشه فعلی، اما حرمت بطلان موقوف بر ملاقات نیست. دقت کردی؟ در علم اجمالی اول اثر هستش، عبارت از بطلان وضوع با ملاقی، بطلان وضوع با ملاقی. ولی هنوز ملاقاتی هم صورت نگرفته باشه. این فرمایش مرحوم آقای سعد. پس خلاصه بکنم، من علم اجمالی دارم به نجاست اناء یمین یا اناء یسار. قبل از این که ملاقاتی ببشید صورت بگیره با اناء یمین، اثر تکلیفی نداره نسبت به ملاقی، چون ملاقی بالفعل نیست. اما اثر وضعیش هستش. به اون اثر وضعیش اینه که به هر یکی از دو طرف چیه؟ با ملاقی هر یکی از دو طرف وضو باطله. یعنی یا با ملاقی این وضو باطله یا با ملاقی آن وضو باطله، ولی هنوز ملاقاتی هم صورت نگرفته باشه. وقتی که این طور شد، خدمت رو عرض کنم، این علم اجمالی اول حرمت وضوره، نه حرمت شربه، در ملاقی بر من منجز میکنه. بفرمایید.
احراز
میخواد چرا؟
هدیت برای
اکت
احراز نمیخواد، یعنی
بیشتر از اینه
که هدیت احراز نمیخواد،
ولی تهارت احراز میخواد، درسته؟ من نه نگفتم چیزه.
اگه
هدیت هم احراز
بخواد،
خب
حرفی که در
تهارت زده میتونه
باید
کنید،
باید هدیت
اناء
یسار رو با
هدیت این ملاقی. علم اجمالی اول که توش ملاقی نرفتاده، تو علم اجمالی اول داریم فقط بحث میکنیم.
اما که داشته شده تهارت بود، تهارت این ملاقی برای جاری کردن
اصل طهارت رو که ایشون در ملاقی جاری میکنه، این اصل طهارت چیه؟ این نسبت به اون اثر وضعیست که در اثر وضعی فعلیتش متقبل به ملاقات نیست. متقبل به ملاقات، قبل از ملاقات که دیگه اصل جاری نمیشه در نظر ایشون به لحاظ هدیت و حرمت، چون قد داریم به عدم تکلیف فعلی و عدم تکلیف فعلی قطع داریم.
یعنی قبل از ملاقات هدیت نمیخواد احراز میشه، چی خورد؟ یعنی اینجوری بیشتر
نه، به لحاظ علم اجمالی که ما علم به حرمت ملاقی نداریم. اصلا علم به حرمت ملاقی ما نداریم. علم به حرمت ملاقی تو علم دوم مطرح میشه، تو علم اول که علم نداریم. که
علم به هدیتش هم نداریم.
میدونم، الان که بخواییم اصل رو جاری کنیم باید احتمال بدیم، احتمال حرمت باید بدیم. این احتمال حرمت از علم دوم متولد میشه، نه از علم اول. از علم اول متولد نمیشه، او خودش علم دیگریست که بعد باید بحث کنیم. ما هستیم فقط علم اول که یا ملاقا حرامه یا طرف حرامه، یا ملاقا نجسه یا طرف نجسه. این فرمایش مرحوم آقای صدر. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش آقای صدر یه اشکالات عدیده ای رو داره که خیلی آب تو کلام ایشان به هم ریخته است. یعنی آدم بخواد که کلام ایشان رو تجزیه کنه که کجاش به هم ریخته است، لیکن خیلی در هم بر همه. لذا سعی میکنم تا جایی که ممکنه اشکالاتی که برای ایشان وارده تفکیکش بکنم، کلام ایشان رو بعد نشون بدم که کجاهاش مشکل داره. لذا این در هم ریختگی رو در سه تا اشکال بیان میکنم. اشکال اول بر فرمایش ایشان، ببینید ها هیچ فرقی نیستش بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، در اینکه هر دو فعلیتش متقدمه به فعلیت موضوعه. اینطور نیست که ما فرق بگذاریم بگیم احکام وضعی فرق میکنه با احکام تکلیفی، در احکام تکلیفی فعلیتش متقدمه به فعلیت موضوعه اما در اون متقدم نیست. وقت در همین مثال اول ببینیم که این مغالطه کجا صورت گرفته. هر حکمی چه وضعی باشه چه تکلیفی باشه فعلیتش متقدمه به چیه؟ فعلیت موضوعه. مثلا ما میگیم آه خمر نجسه، نجاست الخمر از احکام وضعی است. کی ما نجاست فعلیه داریم؟ وقتی که خمر فعلی داشته باشیم. اگر خمری محقق شد نجاست آن خمر میشه فعلی و به عدد افراد خمر نجاست فعلیه داریم. یک فرد اضافه بشه یک نجاست اضافه میشه، یک فرد کم بشه یک فرد از نجاست کم میشه. فعلیت نجاست خم متقدم به فعلیت خم و به عدد افراد خمر موجود. ما نجس داریم، نجس به فعل داریم و نجاست فعلیه داریم. لذا اگر 100 تا لیوان داشته باشیم که تو هر کدوم خمر باشه، ما 100 تا نجس داریم 100 تا نجاست داریم. اگر تمام این 100 لیوان ریختیم توی یک ظرف، ما فقط و فقط یک نجس داریم و یک نجاست داریم. اگر یک ظرف خمر به 100 ظرف تقسیم کردیم، در اون موقع یک نجس به جای یک نجس 100 تا نجس داریم و 100 تا نجاست فعلیه داریم. این در تمیز فرق بین احکام تکلیفی و وضعیه نیست. در ما نحن فی بطلان الوضوء، دقت کردی؟ بالماء النجس. این بطلان یا حرمت الوضوء بالماء النجس، این بطلان یا این حرمت کی فعلی میشه؟ وقتی این حرمت و این بطلان فعلی میشه که ماء نجسی فعلی باشه. اگر گفتیم وضوء با این آب باطله، بطلانش میشه فعلی. اما اگر آب، خدمت شما عرض کنم، اگر ما آب نجسی نداشته باشیم، بطلان الوضوء بالماء النجس مجهول و فعلی نیست، بلکه کلیه که الوضوء بالماء النجس باطل. پس فعلیت بطلان و فعلیت این حرمت هم متقدم به وجود ماء النجس فعلی است. توی پرانتز ما احکام رو سه دسته تقسیم کردیم: احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام انتزائی. صحت و بطلان از احکام انتزائی است. اگه بهش میگیم احکام وضعی، این وضعی در مقابل تکلیفیه، و الا حکم در نزد ما سه قسمه: صحت و بطلان از احکام انتزائی است نه از احکام وضعی. اینجا وضعی به معنی العام یعنی تکلیفی نیست. بعدن این شدن این سه قسمه. خب در بحث استصحاب توضیحش میاد. پرانتز بس. خب پس بنابراین این آب الان پاکه، بطلان وضو به این ما چیه فعلی نیست، اما همین آب را اگر نجسش کردیم ملاقات با نجس شد چی میشه؟ میشه بطلان وضو با این آب فعلی. یا حرمت غرائزت وضو با این آب میشه فعلی. این دقت بشه. این پس بنابراین احکام وضعیم اینه. اونی که مرحوم آیست اینجا یک جا آورده تو وسط کلام این بچی برش نداره، گفته وجوب نماز بر من با آب طاهر فعلیست. برای فعلیست ما میدونیم فعلیست، اما چرفی بحث علم اجمالی ما داره. علم اجمالی ما بحث حرمت، حرمت الوضوع یعنی بطلان الوضوع. این بطلان وضوع با آب نجس، با این آب نجس کی فعلی میشه که نجاستش فعلی بشه؟ لذا این آب قبل از ملاقات با نجس واقعا حرمت و بطلان وضوع نداره. این آب تا با نجس ملاقات نکرد حرمت و بطلانش میشه فعلی. اما اون وجوب نماز بر مکلف اون ربطی به بحث ما الان علم اجمالی نداره. پس هیچ فرقی نمی کند بین احکام وضعی و احکام تکلیفی، هر دو فعلیتش موقوف و متقبل به فعلیت موضوع. قبل از تحقق موضوع هیچ حکم فعلی نیست، چه وضعی چه تکلیفی. و بعد از تحقق موضوع در عالم خارج اون حکم میشه فعلی. این یک اشکال بر فرمایش ایشان. پس این که تفکیک کردن اصلا بچه برای این تفکیک و تفصیل نیست. انشاءالله اشکال دوم و سوم هم برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.